هشتم تیر برگزار می شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش بررسی موضوع دریافت شهریه‌های غیر مجاز در مدارس غیر دولتی و ارائه گزارشی به این کمیسیون را خواستار شد. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در این نامه خطاب به آقای علیرضا کاظمی نوشته همه ساله در این ایام شکوایه‌های متعددی درباره دریافت شهریه‌های غیر مجاز در مدارس غیر دولتی دریافت می‌شود که بی‌توجهی به آنها به یکی از عوامل جدی ایجاد نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی تبدیل شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 در این نامه از وزیر آموزش و پرورش خواسته با سرعت و جدیت با بازرسی‌های سرزده و بررسی واریزی‌های اولیا و بدون ملاحظه‌های مرسوم و عدم توجه به روابط مدیران این گونه مدارس با مسئولان آموزش و پرورش، متخلفین شناسایی و اقدام قانونی با آنها در دستور کار قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت اجرای تمام طرح‌های زمین و مسکن با قوت ادامه دارد و هیچ طرحی متوقف نشده است. آقای علی نبیان افزود تامین و آماده سازی زمین برای این طرح‌ها با جدیت در حال انجام است و تاکنون افزون بر 93,000 قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت تامین شده. وی ادامه داد از ابتدای فعالیت دولت 14 تا کنون بیش از 4300 هکتار زمین در کشور آماده سازی شد که گام مهمی در مسیر تأمین مسکن پایدار و با کیفیت است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت در شرایطی که دشمنان ملت ایران حملات نظامی را علیه برخی مناطق کشور ترتیب دادند، هیچ یک از طرح‌های ملی زمین و مسکن متوقف نشد و فعالیت‌های اجرایی در سراسر کشور ادامه یافت.
پویش همت برای ایران با مشارکت نیروهای داوطلب مردمی آغاز شد. این پویش با تجمیع فرصت‌های متنوع داوطلبانه در زمینه‌هایی چون حمایت از خانواده‌های درگیر، مراقبت از کودکان، تأمین اسکان موقت، خدمات حمل و نقل، پشتیبانی از گروه‌های خدماتی و امنیتی و ارائه مشاوره‌های روانشناختی و اجتماعی، بستری عملی برای ایفای نقش مؤثر شهروندان در کنار نهادهای مسئول فراهم کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه رسمی پویش به نشانی pacar.app جزئیات فرصت‌های موجود را مشاهده کرده و در صورت تمایل اعلام آمادگی کنند.
ماسک و ترامپ دوباره به جان هم افتادند. مشاجره رئیس جمهور آمریکا و ایلان ماسک بار دیگر علنی شد. ترامپ در انتقاد از ایلان ماسک گفت اگر یارانه‌های دولت آمریکا نبود، ماسک احتمالاً می‌بایست کرکره کسب و کارش را پایین بکشد و به خانه‌اش در آفریقای جنوبی برگردد. ترامپ افزود ماسک بیشتر از هر آدم دیگری در تاریخ یارانه گرفته. اگر این یارانه ها نبود، او نمیتوانست خودروی برقی تولید کند یا ماهواره به فضا بفرستد. ترامپ همچنین تهدید کرد که از دولت خواهد خواست تا موضوع بهره‌مندی ماسک از یارانه های دولتی را با دقت بررسی کند، چرا که به گفته او دولت با این کار میتواند پول بیشتری پس انداز کند. حمله تازه ترامپ به ماسک پس از آن صورت گرفت که میلیاردر آمریکایی بار دیگر از لایحه کاهش مالیاتی ترامپ انتقاد کرد. ماسک این لایحه را فاجعه بار و زمینه‌ساز رکود در آمریکا توصیف کرد. او تهدید کرد در صورت تصویب این لایحه حزب جدیدی را در آمریکا ایجاد خواهد کرد و مانع از رأی آوردن حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کنگره خواهد شد. دعوای ماسک و ترامپ ماه گذشته علنی شد. ماسک گفته اگر حمایت او نبود، ترامپ رئیس جمهور نمی شد.
هکرهایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا بخشی از اطلاعات رایانامه‌های افراد نزدیک به رئیس جمهور این کشور را بوده بودند، او را به افشاگری بیشتر تهدید کرد. این هکرها با نام مستعار رابرت در مکالمه برخط با خبرگزاری رویترز ادعا کردند حدود 100 گیگابایت اطلاعات از حساب کاربری افراد نزدیک به ترامپ را در اختیار دارد. سوزی وایلز، رئیس کارکنان کاخ سفید، لینسی هالیگان، وکیل ترامپ، راجر استون، مشاور وی و همچنین استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های مستحجن که در پرونده پرداخت حق و سکوت شاکی ترامپ بود، از جمله افرادی هستند که هکرها متکی به دست آوردن اطلاعات از رایانه‌های آنها شدند. کاخ سفید و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در واکنش به تهدید هکرها اعلام کردند این افراد را تحت پیگرد قرار خواهند داد.
عاملان انتشار تصویر موهن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نشریه ترک دستگیر شدند. دفتر دادستانی کل استانبول به دلیل انتشار کاریکاتوری که به طور آشکار توهینی به ارزش‌های مذهبی است، تحقیقات رسمی در مورد مجله لمان را آغاز کرد و 4 نفر را بازداشت کرده. وزیر دادگستری ترکیه هم تاکید کرد اقدامات قانونی لازم بدون تأخیر علیه این اقدام تحریک‌آمیز که اعتقادات میلیون‌ها مسلمان را نادیده می‌گیرد انجام خواهد شد. وزیران کابینه دولت ترکیه نیز انتشار تصویر موهن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تلاش برای تفرقه افکنی و برهم زدن آرامش اجتماعی را محکوم کردند. گفتنی است در آخرین ساعات شب گذشته عده زیادی از مردم نیز در مقابل دفتر مجله مذکور واقع در استانبول تجمع کردند و بر ضد اقدام صورت گرفته شعار دادند.
تخلیه بیش از 50,000 نفر در ترکیه به علت آتش‌سوزی‌های جنگلی. در پی وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی که عمدتاً استان‌های ازمیر و مانیسا در غرب ترکیه و هاتای در جنوب شرقی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است، بیش از 50,000 نفر مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. مقام‌های محلی ترکیه اعلام کردند این آتش‌سوزی ها از روز یکشنبه آغاز شده و به علت وزش شدید باد همچنان در حال پیشروی هستند.
ماه محرم رنگ و بوی همه چیز را تغییر می دهد. حتی نذری دادن در این ماه شکل و شمایل متفاوتی دارد و می تواند احیا کننده ی رسم یک نذری ساده، ارزان و بدون تفاخر باشد.
دیگه از دست ما همین نون می اومد، اومدیم کمک بکنیم دیگه، انشالله که قبول باشد.
یک حرکت خودجوش و جهادی برای کمک به افراد کمتر برخوردار.
نون پخت میکنیم، برای گروه های جهادی میبرن، برای نیازمندان پخش میکنن سطح شهر رشت.
این روزها هر کس به وسع توانش برای کمک به هموطنان پا پیش گذاشتن و گروه های جهادی پیش قراول این حرکتن.
وظیفه خودمون میدونیم در این برهه از زمان که واقعا نیاز هست که هممون پشت هم باشیم،
اومدیم به کمک برای محرومی و نیازمندان.
البته هیئت‌های مذهبی هم از این کار خیر عقب نموند.
به مساجدی که انجمن ما هست افرادشون میاد میبرن، کمیته ها میان میبرن، مساجد میان میبرن.
مواکب ما روزانه 30,000 قرص نان تولید میکنه که تو مناطق کم برخوردار توزیع میشه.
اول که نیت ما نیت قربتن الله هستش، انشاءالله که خداوند از همه بانیان خیر قبول بکنه و از ما هم جایستگی قبول کنه انشاءالله.
و مردمی که ثابت کردن در هر جایگاهی که باشن عشق به وطن حرف اول و آخرشونه.
امروز روزیه که هممون باید در صحنه باشیم، همونطور که بانوی ما میاد در رسانه ملی و رزمندگان ما این بزرگی رو میکنن، برای ما دارن میجنگن، امروز ما هم در صحنه باید باشیم که دشمن یه لحظه هم فکر اینو نکنه که ما پشت رهبری رو خالی میکنیم، پشت این نظام رو خالی میکنیم.
در میان مؤمنان گیلانی پخت نان تنها یک نمونه از احسان و نیکوکاریه. سالیان ساله که گیلانیان در برهه‌های مختلف زمان که لازم باشه وارد میدان میشن و انسجام همدلی خودشون رو به نمایش میگذارن. ماریا رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
هیئت‌های عزاداری استان یزد به رسم هر سال نذرات خود را خرج آزادی زندانیان جرائم غیر عمد میکند. مدیرعامل ستاد دیگه استان یزد از اجرای پویش نذر حسینی با شعار هر هیئت آزادی یک زندانی خبر داد و گفت این حرکت مردمی از ابتدای ماه محرم آغاز شده است و تا پایان ماه محرم ادامه دارد.
محرم است و شور حسینی برپاست. در دل همین هیئت‌ها قدم‌هایی برداشته می‌شود برای رهایی انسان‌های دربند، آن هم در پویش نذر حسینی.
اعضای هیئت محمدی پنبه‌کاران برای آزادی یک مادری اینجا حاضر شدم و یکی از اعضا این وجه 60 میلیون تومان را پرداخت کرده. یکی آزاد میشه میره سر خونه زندگیش، پلو زنو بچهش، پلو شوهرشو بچهش، کمشیر اینه.
مبالغی که پرداخت میشود تا پیام‌آور امید برای خانواده های چشم انتظار باشد.
این زندانی هم که الان آزاد کردیم مبلغ 35 میلیون تومان بود که با کمک اهالی محل، هیئت امنای تونستیم جمع آوری کنیم.
آزرده شد گوش ستم از خطبه یتیما،
اصلا غم رب لبخند اومد، این لبخند اصلا قابل وصف نیست. امیدواریم که خداوند قبول کنه.
خیلی سخت بود که بچه‌امو ندیدم و خلاصه از کسایی که باید این کار کمکم کردن. الهی خدا به حق پنشتن، به حق امام حسین، خدایا هر چی از خدا میخوام بهشون بده، هر مشکلی دارن خدایا مشکلاتشون برطرف بشه.
برای آقایشان حسین علیه السلام نذر میکنند تا همدلی گذشت و انسانیت تجلی یابد.
در کنار شور حسینی شور حسینی هم داشته باشیم و بیتونیم حداقل با کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم یکی زندون رو به خونه ازشون برگردیم.
یزدی های خیر، ماه محرم سال گذشته زمینه آزادی 10 زندانی جرایم غیر عمد را در پویش نذر حسینی فراهم کردند. شاه حسینی، مدیرعامل ستاد دیه استان یزد:
اون چیزی که مشمول کمک های ستاد دیه میشن 45 نفر هستن که تقریبا 50 میلیارد تومان اینها بده کنن. البته این 50 میلیارد تومان ما معمولا اون چیزی که ستاد دیه کمک کرده 10% از بدهی کل بوده که الان عرض کردم. بخشش خود شاکر رضایت داده، خانواده کمک کرده، دادگاه اصرار داده، به ما کمک کردیم.
پویش نذر حسینی با شعار هر هیئت آزادی یک زندانی تا پایان ماه محرم ادامه دارد. شما هم میتونید بخشی از این کار خیر باشید. آزادی یک انسان و طلوع دوباره امید به زندگی. میرطاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
چند خبر ورزشی. تیم ملی والیبال ایران پیش از آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های 2025 در یک بازی دوستانه به مصاف لهستان خواهد رفت. با پیگیری‌های تقوی رئیس فدراسیون، تیم ملی والیبال ایران با اخذ امتیاز ویژه از فدراسیون جهانی پس از پایان رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌های 2025 در بلگراد اردو می‌زند و تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر پیگیری می‌کند. بر این اساس مردان والیبال کشورمان 18 تیر از بلگراد صربستان مستقیم با پرواز لهستانی وارد ورشو می شوند و همان روز به شهر گدانسک، محل برگزاری هفته سوم لیگ ملت‌ها، سفر خواهند کرد. قرار است تیم ملی والیبال ایران 21 تیر در شهر اولشتین یک بازی دوستانه با تیم ملی لهستان برگزار کند. همچنین تیم کشورمان با تیم ملی کوبا اردوی مشترکی را برگزار خواهد کرد. هفته سوم والیبال لیگ ملت‌ها از 25 تیر در شهر گدانسک آغاز می‌شود و بلندقامتان ایران به ترتیب مقابل تیم‌های لهستان، چین، فرانسه و بلغارستان سفارایی خواهند کرد. خبر دیگر این که تیم ملی کشورمان با توجه به محدودیت پروازها احتمالاً امکان استفاده از نفرات رزرو خود برای هفته سوم را نخواهد داشت و با همین ترکیب به کار خود ادامه خواهد داد. جام جهانی باشگاه‌ها با حذف منچستر سیتی، صعود نماینده آسیا به جمع 8 تیم برتر پیگیری شد. در ادامه مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها در آمریکا، تیم الهلال عربستان در وقت‌های اضافه 4-3 منچستر سیتی انگلیس را شکست داد و ضمن خلق شگفتی جواز صعود گرفت. در همین چارچوب دیشب فلومیننزه برزیل با 2 گل اینتر ایتالیا را حذف کرد و ساعت 22:30 دقیقه امشب رئال مادرید اسپانیا با یوونتوس ایتالیا دیدار می‌کند. زمان قرعه کشی مسابقات لیگ مشخص شد. 25مین دوره لیگ برتر فوتبال از 27 مرداد آغاز خواهد شد. بر همین اساس قرار است اوایل مرداد قرعه کشی مسابقات نیز برگزار شود تا تیم‌ها حریفان خود در هر هفته را بشناسند. ناردین ملا حسینویش، مهاجم 27 ساله بوسنیایی، با عقد قراردادی به سپاهان پیوست. در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی، هانیه رستمیان پس از درخشش در جام جهانی مونیخ و کسب جایگاه چهارم در تپانچه 25 متر در رده‌بندی جهانی 7 پله صعود کرد و پس از تیراندازان کره جنوبی، هند و فرانسه در رده چهارم قرار گرفت. شرمینه 40 امیرانی نیز با 13 پله صعود در جمع 20 تیرانداز برتر در تفنگ بادی 10 متر ایستاد. و روزنامه الرياضه عربستان فاش کرد که لیونل مسی پیشنهاد حضور در فوتبال این کشور را رد کرده و به حضور در اینتر میامی ادامه می‌دهد.
سازمان هواشناسی امشب و فردا برای بیشتر مناطق جوی آرام پیشبینی کرده است. هم اکنون ارتباط تلفنی ما با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی برقرار شده. خانم گودرزی، عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن وضع هوای کشور هستیم، بفرمایید.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همون شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که بله، همونطور که شما فرمودین تا چند روز آینده تو اغلب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم. از اواخر وقت روز چهارشنبه و تا روز پنجشنبه دیگه در برخی از مناطق گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات جنوبی البرز، شمال آذربایجان غربی و شرقی میتونم بگم تو بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما رخ میده. اما از جنوب کشورمون هم غافل نشیم، برای بعد از ظهرها و شبها در جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، ارتفاعات جنوب کرمان، شرق فارس میشه گفت دیگه رگبار باران و رعد و برق رو داریم. شدت این بارش ها برای امشب که در حد هشدار زرد هستش در شمال و شرق هرمزگان، جنوب غرب کرمان و ارتفاعات جنوبی سیستان بلوچستان پیش بینی شده که احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب ها در این مناطق وجود داره. از بارش ها که بگذریم، رویداد بعدی وزش باد و گرد و خاکیه که برای چند روز آینده تو بیشتر مناطق کشورمون داریم. اما شدت این وزش باد برای امشب در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، شرق یزد، سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان شرقی هستش که میتونه باد و گرد و خاک سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق بشه. امروز با نفوذ توده گرد و خاک از کشور عراق میتونم بگم برای امروز و فردا در غرب و جنوب غرب افزایش آینده های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داریم. برای تهران هم در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب افزایش باد رو داریم، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم که بیشتر برای بخش‌های غربی و جنوبی استان اتفاق میفته و بیشتر دمای امروز تهران که 38 درجه بالای صفر خواهد شد. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از توضیحات شما، از شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صل الله علیک یا ابا عبدالله. و سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، سوگواران حسینی، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران ساعت 14:48 دقیقه و 48 ثانیه سه‌شنبه 10 تیر 1404 پنجم محرم الحرام هست. افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون باشیم. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگی پخش، به امید همراهی شما عزیزان ملتمس دعای خیرتون هستیم در این شب‌ها و روزها و تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن ماه محرم. امروز پنجم ماه محرم هست. ان شاء الله که سوگواری هاتون مقبول درگاه الهی باشه و از ادامه دهندگان راه آقا حسین ابن علی علیه السلام باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سلام من به حسین، به کربلای حسین.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
سلام من به حسین.
رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
حسین حسین حسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شنونده های خوب رادیو معارف، خیلی سریع عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:23 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 19:44 دقیقه. انشاءالله در لحظات دعا و نیایش برای ما و همه ملتمسین دعا و بیماران حاجتمندان دعا بفرمایید، خصوصا در این شبهای محرم. اولین برنامه ما در این بخش نقد و نظر هست و بعد از اون 15:30 دقیقه شنونده برنامه اندیشه آفتاب خواهید بود با سخنان حجت الاسلام صاحبی و ساعت 16 هم پرسمان اعتقادی با پاسخگوی حجت الاسلام المسلمین محمدی پخش میشه. تا ساعت 16:45 دقیقه که برنامه زنده خط سرخ رو همکارانم تقدیم حضورتون کنند. در فرصت دیگر هم ادامه برنامه را عرض خواهم کرد، اما اکنون نقد و نظر به مدت 39 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقابل امریکا و اسرائیل.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیری
نهایی. اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان همیشگی برنامه نقد و نظر. با یکی دیگه از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما هستیم با موضوع عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران که در واقع برنامه دوم با این موضوع هست. در برنامه قبلی به طور کلی عناصر قدرت برشمرده شد توسط کارشناسانمون که عبارت بود از قدرت سخت که همون قدرت نظامی، قدرت آفندی و پدافندی هست، قدرت نرم که برگرفته از نیروهای مردمی، اعتقادات مردمی و پشتیبانی مردمی هست که در روزها و مواقع سخت حضور پیدا می کنند و ما این رو در عرصه های مختلف، در مقاطع مختلف در کشورمون دیدیم، حالا چه در عرصه های سیاسی مثل انتخابات و چه بالاتر از اون مثل بحث دفاع از میهن که الان ما با اون سر و کار داریم، تهاجمی که از سمت رژیم صهیونیستی علیه کشور عزیزمون شد که با پشتیبانی و همکاری قدرت‌های بزرگ دنیا و حکومت‌های بزرگ دنیا این هجمه و حمله رو علیه کشور ما انجام داد. اما مردم ما نه تنها از این اتفاقات، این تعرضات نترسیدن و میدان رو خالی نکردن، بلکه می‌بینیم همیشه در عرصه حضور داشتن، در تظاهرات، در راهپیمایی، در نماز جمعه و همه امروز مطالبه گر هستند و با هر تفاوت اعتقادی و اختلافات سیاسی که دارن امروز همه یک صدا پشت نیروهای مسلح ما هستند و به همین منظور در خدمت دو تن از اساتید و تحلیلگران حوزه سیاسی کشورمون هستیم. جناب دکتر امیدی دانشور و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و مدیر مطالعات تمدنی پژوهشی حوزه. جناب دکتر امیدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همچنین شنوندگان فرهیخته این برنامه.
ممنون از شما. مهمان دیگر این برنامه آقای دکتر ابوطالبی هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و همچنین رئیس انجمن تاریخ معاصر انقلاب اسلامی حوزه. جناب آقای دکتر ابوطالبی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما جناب دکتر ابوطالبی. با کسب اجازه از جناب دکتر امیدی میخوام این برنامه رو با سوالی از دکتر ابوطالبی شروع کنم. برای ما میخوام توی این برنامه به صورت جزئی تر عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی و مؤلفه هایی که برای اون وجود داره رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از عناصر به اصطلاح فرهنگی که در قدرت نرم وجود داره که عرض کردم یک بعد قدرت نرم،
بله،
بعد فرهنگی و ارزش های فرهنگی است، بحث عدالت خواهی و ظلم ستیزی ملت ایران هست. ما خیلی از اونایی که راجع به هویت ملی ایرانی ها حتی در دوران باستان هم صحبت کردند، این روح ظلم ستیزی و عدالت خواهی یا اینکه به دنبال حاکم عادل بودن، یا مثلا اون عنوان عادلی که برای حاکمان اون دوره هست، یا قیام هایی که مثل قیام مزدک که برای عدالت خواهی و مقابله و مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی اتفاق افتاده، و البته بعدش هم با ورود فرهنگ اسلامی و فرهنگ اعتقادی و شیعی که باز غلبه در ایران داره، نگاه عدالت خواهی و ظلم ستیزی یکی از عناصر اصلی فرهنگی و هویتی ایرانی ها از باستان تا امروز همیشه بوده و هست. و حتی این فرهنگ طبیعتاً یک سری الگوهایی را برای ایرانی‌ها ایجاد کرده که مثل خود امام حسین علیه السلام و سایر الگوهای عدالت‌خواه و ظلم ستیز که حتی عرض می‌کنم ایرانی‌های غیر معتقد به اسلام هم گاهی از این الگو یاد کردن. یه موقعی در قبل از انقلاب این رو تلویزیون هم یه موقع نشون می‌داد که یکی از همین به اصطلاح مبارزین چپ که مارکسیست بود و به قول خودش میگفت من یک مارکسیسم لنینیسم هستم، محاکمش رو تلویزیون نشون میداد و او تصریح میکرد که من یک مارکسیسم لنینیسم هستم اما الگوی من برای مبارزه حسین ابن علی است. این در حقیقت میخوام بگم حتی در ایرانی که خودشو شیعه هم نمیدونه، اعتقاد حتی اسلامی هم نداره، چپه، اصلا ماورای طبیعت رو قبول نداره، ولی این الگو برای او جلوه داره. لذا این روح عدالت خواهی و ظلم ستیزی که در جریان نهضت های معاصر ما همیشه رواج داشته، یعنی توی نهضت مشروطیت، خب ابتدا اصلا نهضت با عنوان عدالت خانه شروع شد و با بحث عدالت خواهی شروع شد، یا تمام نهضت‌های ضد استکباری که ما در تاریخ ایران داشتیم همیشه در مقابل ظلم به اصطلاح مستکبرین و استعمار بوده، یا ظلمی که حاکمان مستبد بر ایرانی‌ها روا داشتن. لذا این خود عدالت خواهی و ظلم ستیزی یکی از عناصر فرهنگی ما ایرانی هاست که در طول تاریخ ایران باستان، دوران ایران اسلامی و حتی دوره‌هایی که فضای شیعی در ایران در فضای جمعیتی و فرهنگی غالب شد و قبل از انقلاب، نهضت‌های دوران قاجار، دوران پهلوی و حتی الان در جمهوری اسلامی، همواره به عنوان یکی از عناصر فرهنگی همراه ملت ایران بوده. و این همیشه یه عنصری بوده برای مقابله و مبارزه با مستکبرین و مستبدین و اصلا خود انقلاب اسلامی هم یکی از عناصری که باعث شد هم انقلاب پیروز بشه و یکی از شعارهایی که در حقیقت مردم داشتن همین بود. لذا این یک عنصر فرهنگی مهمی است که در حقیقت مردم ایران رو در مواجهه با دشمن، چه دشمن داخلی که حالا مثلا فرض کنید رژیم پهلوی بود، چه دشمنان خارجی که حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه الان که با رژیم قاسب صهیونیستی ما مواجه هستیم، و حتی در مواجهات بین المللی و منطقه‌ای ما، در دفاع از مردم فلسطین، در دفاع از مردم یمن، در دفاع از مردم عراق،